بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 153، سطر 18. و ثانی الزام الخصم و المخاطب عندما سمح به تسلیم المقدمه و هذا بعید عن ماخذ البرهان. بحثمون در این بود که گاهی مقدمات قیاسمون مقدمات عرضی هستند، یعنی محمول در اون مقدمات ذاتی موضوع و ضروری موضوع نیست، در چنین حالتی گفتیم اگر چه نتیجه ضروری نمیدهد ولی ضرورتا نتیجه میدهد. و گفتیم که گمان نکنید که چنین قیاسی بیفاید است. این قیاس دو تا فایده دارد، در باب برهان دو تا فایده داره، در باب قیاس که اصلا مستقل به فایده است، اصلا در باب قیاس مفیده، در باب برهان دو فایده دارد. فایده اول این است که وجود محمول الموضوع رو اثبات می کند، اگرچه ضرورتش را نمیتواند اثبات کند ولی اصل ثبوت را اثبات میکنه. و وقتی که محمول برای موضوع ثابت شد، ما میتوانیم با کمک چیزی دیگر این ثبوت را ثبوت ضروری قرار بدیم. پس با قیاس اول که از مقدمات عرضی تشکیل شده بود، مقداری از راه رو رفتیم و آماده شدیم برای اینکه برهان رو مطرح کنیم و این ثبوت محمول الموضوع رو ضروری بسازیم. این فایده بود که دیروز توضیح داده شد. حالا فایده دوم رو میخوام ذکر بکنیم. بازم این فایده مربوط به باب برهانه. میفرماید که اگر خصم ما یا مخاطب ما، حالا ممکنه مخاطب ما با ما در سر مسئله درگیر نباشه و خصم حساب نشه، ممکنم است در این مسئله درگیر باشه و خصم به حساب بیاد، فرقی نمی کنه، چه درگیر باشه چه خوشباور باشه که حرف ما رو قبول کنه. به محضی که این مقدمه غیر ضروری رو، مقدمه عرضی رو پذیرفت، به محضی که این مقدمه رو پذیرفت، ما می توانیم الزامش کنیم، معتقدش نمی کنیم چون برهان اقامه نکردیم، ولی الزامش می کنیم زیرا که او پذیرفته از ما. وقتی مقدمه رو پذیرفت، ملزم است که نتیجه رو بپذیره. اگر برهان اقامه می کردیم، او معتقد می شد با آنچه ما می گفتیم، اما حالا که برهان اقامه نکردیم چون او مقدمه ی غیر ضروری رو پذیرفته، ملتزم است که نتیجهش هم بپذیره، الزام به نتیجه میشه نه معتقد به نتیجه. و اینم مفیده، در باب برهان هم مفیده، ما ملزمش میکنیم بعدم میتونیم معتقدش کنیم. بعد میفرماد اگرچه این وجه دوم فایده چنین قیاسی رو در باب برهان ذکر میکنه، ولی چنین قیاسی از جایگاه برهان بیرونه. با اینکه مفیده، در باب برهان هم مفیده، اما جایگاه برهانی نداره، چون در برهان ما تسلیم مقدمه رو لازم داریم. در اینجا هم که الان داشتیم بحث میکردیم، تسلیم مقدمه حاصله، ولی تسلیمی که در اینجا حاصل است، تسلیم خصم است، یعنی خصم داره این مقدمه رو قبول میکنه یا مخاطب. تسلیمی که در باب برهان لازم داریم، تسلیم حق است، یعنی حق باید این مقدمه رو قبول کنه، به مخاطب کاری نداری. پس مورد برهان موردی است که مقدمتین مورد تسلمند، منتها حق تسلیمشون کرده. در این مثال مثالی هم که ما زدیم باز مقدمتین مورد تسلمند، ولی حق تسلیمشون نکرده، حق قبولشون نکرده، خصم و مخاطب قبولشون کرده. بنابراین این قیاسی که ما تشکیل میدیم قیاس برهانی نیست. نمیخوام بگیم در باب برهان فایده نداره، جنزبل داریم میگیم دو تا فایده در باب برهان حاصله، نمیتونیم بگیم دومی مربوط به باب برهان نیست. نمیخوام بگیم فایده نداره، میخوام بگیم از موارد برهان نیست، یعنی قیاس قیاس برهانی نیست. چرا؟ چون در قیاس برهانی حق باید مقدمه رو تسلیم کند، و در این قیاسی که الان ما داریم در باب برهان به کارش میبریم و فایده هم در باب برهان برش مترتب میدونیم، در این قیاس حق تسلیم نیست، مخاطب و خصم تسلیم است. کی حق تسلیم میشود؟ وقتی که محمول برای موضوع ضروری و ذاتی باشد. که یعنی توضیح میدیم دقیقا یعنی ربط مطالب ابن سینا رو گفت، این دومین فایده است، ولی قیاس با این که دومین فایده رو در باب برهان داشت، ولی خودش لیاقت باب برهان نداره، در محدوده برهان نیست، جایگاه برهانی ندارد، زیرا که اگرچه دارای تسلیم است ولی نه تسلیم حق بلکه تسلیم مخاطب. پس چه کار کنیم که جایگاه برهانی پیدا کند؟ می فرماید باید محمولش را در هر مقدمه محمولش را ذاتی و ضروری برای موضوع قرار بدی، اون وقت می توانی این قیاس را جایگاه برهانی بهش بدی. بعد اون وقت شروع می کنه به بحث در باره این که محمول باید ضروری باشد للموضوع، تکراری از مباحث گذشته است یا اجمالی از مباحث گذشته است. بله، چون مقدمه میشه برای برهان، بالاخره اون منظور اینه که بالاخره اون مقاومت سنگین خصم رو میشکنه و آماده میکنه خصم رو برای پذیرش قیاس بعدی و معتقد شدن به قیاس بعدی، چون اعتقاد مهمه. در برهان اعتقاد تسلیم کافی نیست، آماده میکنه این خصم رو برای اعتقاد، همین اندازه مفیده. صفحه 100 فرق التزام و اعتقاد اینه، اعتقاد واقعا دلش آرامه، التزام یعنی من به این مطلب مجبورم که تن بدم، چون مقدمه رو قبول کردم مجبورم که نتیجه رو قبول کنه. نه، اگه قیاس برهانی باشه که اون معتقد میشه، فرض اینه که قیاس برهانی نبوده، یعنی مقدمات عرضی بودند، ولی مقدمات عرضی رو خصم قبول کرده. اگر قبول نمیکرد مقاومت میکرد هیچی اتفاق نمیافتاد، اما قبول کرده، چون قبول کرده ملزمه که نتیجه رو قبول کنه. چرا؟ چون مقدمات به ضروره نتیجه میدن، کلمه به ضروره توجه کنید، مقدمات به ضروره نتیجه میدن، ضرورت یعنی التزام یعنی اجبار. پس منی که مقدمات منتج به ضروره رو دیدم مضطرم که نتیجه رو ببینم و قبول کنم. و ثانی صفحه 153 سطر 18 و ثانی یعنی فایده دومی که بر چنین قیاس‌های مرکب از مقدمات عرضی در باب برهان مترتب است این است که خصم باید ملزم شود یا مخاطب باید ملزم شود. کی باید ملزم شود؟ عندما سمح به تسلیم المقدمه، وقتی جود کند به این نحو جود که مقدمه را قبول کند. یعنی جود کردن دیگه، یعنی پذیرفتن، یعنی آماده شدن و از اون جود یه نوع گذشتگی میخواد، یعنی از اون خصومت بگذرد، دست برداره. مسامحه هم همونه. بله مسامحه هم همینه. از چرا مده مسامحه هست؟ بله یعنی را بیادی. بله دست از اون خصومتش برداره، یعنی مثلا تفضل کنه، منه سر ما بذاره، مثلا دارم از میکنه که بیاد اون مقدمه رو بپذیره.
استاد شما با تجربه مخاطب اونجوری فرمودید، این چون تسلیم هست اینجا ظاهرا جفتش خصم باشه، میفهمید؟ با اینکه تسلیمه میتونه مخاطب خصم نباشه؟
نه تسلیمه، اگه تسلیم باشه که دیگه احتیاج به این نداره که ما شاید کنیم تسلیم بودنشو. مخاطب هست، یه وقت خصومت داره یه وقت خصومت نداره، ولی در هر حال تسلیم نداره. بعد که من مقدمه رو میگم هر دوشون تسلیم میشن، ولی در ابتدا یکیشون مقاومه یکی خالص ذهنه. اون ولی بعد از اینکه مقدمه گفته شد همون خالص ذهنش تسلیم میشه، همون خصمش از خصومت دست برمی‌داره و تسلیم میشه.
سمحه فایلش دوتاشه؟
بله سمحه یعنی هر کدوم. البته ایشون بابا بعد گرفته الزام خصم و مخاطب. شاید بتونیم بگیم خصمی که مخاطب قرار گرفته، ممکنه اینطوری بگیم. البته اینم تفسیر ظاهر عبارتی نیست. خصمی که مخاطب قرار گرفته بابا گفته نمیشه، گفتیم بدون بابا گفتیم الخصم و المخاطب. میتونیم فرق بذاریم همونطور که اول دست کردم، میتونید هم یکی بگیرید. و هازا یعنی این فایده یا چنین قیاسی که فقط اعتمادش به تسلیم خصم و تسلیم مخاطب است، اعتمادش به تسلیم حق نیست. این چنین قیاسی بعید است از مأخذ برهان، از جایگاه برهان، از باب برهان دوره. لأن البرهان لا یتوقف علی تصمیم الخصم للمقدمه. برهان توقف ندارد به اینکه خصم مقدمه این برهان را قبول کند، بلکه توقف دارد برهان بر تسلیم حق این مقدمه را، یک و انتکون ضروریتا دو. یعنی برهان توقف بر دو چیز دارد، یکی اینکه حق تسلیم کند این مقدمه رو، یعنی مطابق واقع باشد. دومی که بندکون ضروریتا، صرف مطابقت واقع کافی نیست، باید غیر متغیر هم باشد، مطابق واقع باشد و تغییرم نکند، که قبلا هم گفتیم صرف تنها کافی نیست. توی الان شاید در چند خط قبل بود، شاید هم در بله چند خط قبل هم گفتیم، اما بعد نه اول فصل یک صفحه بعد از فصل گفتیم فتبین من هازا ان الذين يختصرون في اخذ المبادی الا ان تكون صادقه في نفسها. اینا اشتباه کردن، صادقه کافی نیست. بعدا در آب پایین تر آبادیم گفتیم لیس کل حق مناسبا، حق بودن کافی نیست، ضروری بودن لازمه. بله علی تسلیم الحق و ایاها، و ایاها و انتکون داره یا و ایاها انتکون، خیلی خوب در نمیاد، خوب در نمیاد. علی تسلیم الحق یک، ایاها دو، ایاها یعنی چی؟ و انتکون ضروریه سه. عبارت شما اینطور میشه دیگه، بابا اگه بیاد و یه ها بابا باشه سه تا مطلب، یعنی سه تا مدخول برای علا داریم، یکی تسلیم الحق، یکی یه ها، یکی انتکون ضروریه سه. و یه ها جدا معنی نمیشه، اما اینطور که ما داریم دو تا مدخول برای علا داریم، علا تسلیم الحق، یه ها یک، انتکون ضروریه تن مقدمات دو. خب چه ضروری می شود اون مقدمه؟ پس در برهان بودن یک قیاس گذشته از این که تسلیم حق یعنی صادق بودن مقدمه رو لازم داریم، گذشته از این ضروری بودن مقدمه رو هم لازم داریم. حالا مقدمه چگونه ضروری می شود؟ می فهمد به همون دو نبی که قبلا گفتیم. یه نبی این بود که ذاتی محمول ذاتی مقوم باشد برای موضوع، حالا جنسش باشه یا پستش باشه. یه بحث دیگه، فرض دیگه این بود که محمول ذاتی مقوم نباشد برای موضوع، بلکه عرض ذاتی باشد برای موضوع. عرض ذاتی را اینطور معنا کردیم که موضوع در تعریفش اخذ شود. محمول طوری باشد که موضوع در تعریف شخص بشه. اگر یکی از این دو حال داشتیم، مقدمه مون میشه مقدمه ضروریه و به درد برهان میخوره. بله؟
تکرار کن دیگه، چند بار گفته دیگه.
اینو قبلا گفته، حالا دو مرتبه بیان میکنه که فراموش نشه، مطلب مهمه دیگه. شیخ از تکرار خیلی عبا نداره، منتها هر عبارتی رو که تکرار میکنه به بیان دیگری میاره و نکته هم در اون عبارت تکراریش هست، یعنی لغو نیست، ولی تکرارش مفیده. ولا تکون و ضروریتن الان نهبل محخوز پلبرهان الا ان تکون. ضروری نخواهد بود. ضروری هم دو قسم داشتیم، یه ضروری باب قیاس داشتیم، یه ضروری باب برهان داشتیم. ایشون میفهمد اگر بخواهد قیاسی ضروری باب برهان باشد، باید به این نحوی باشد که الان توضیح میدیم. صرف ضروری بودن کافی نیست، همونطور که صرف صادق بودن کافی نبود، صرف ضروری بودن هم کافی نیست، ولی باید ضروری باب برهان باشه. ضروری باب برهان هم توضیح میده. ولا تکون ضروریتن به همون نحوی که مأخوذ در برهان است، مگر اینکه اینچنین باشد، الا ان تکون محمولاتها مع ضرورتها ذاتیتن. یعنی علاوه بر این که ضرورت دارد این محمولات برای موضوع، باید ذاتی هم باشد برای موضوع، به یکی از دو وجه ذاتی که قبلا گفتیم. دو وجه ذاتی، یکیش این بود که محمول ذاتی مقوم باشد، دوم این بود که محمول عرض ذاتی باشد برای موضوع. وقت عرض ذاتی بودنش به این بود که موضوع در تعریف اخذ شود. نه، ضرورتی که در اینجا میگه ما از ضرورت ها، ضرورت مطلق، ضرورت عام رو میگه، نه ضرورت بابا برهان. ضرورت بابا برهان اصلا متوقف هست بر ذاتی بودن، که هم باید ضروری باشد هم ذاتی باشد. وقتی ذاتی هم بود، ضروری بابا برهان هست. ولی اینجا ضرورت عام رو میگه. ضرورت عام باید داشته باشه، ذاتیت هم باید داشته باشه، که اگه ذاتیت کنار ضرورت جمع شد، ضرورت مختص بابا برهان درست میشه. بله، باید ضرورتش فی الجوهر باشه. صرف ضرورت فی اللزوم کافی نیست. ضرورت فی اللزوم اگر داشت، باید ذاتی بودن رم زمین میکنید. علا احد الوجه ذاتی. این فعنه بیان میکند اون دو وجهی رو که برای ذاتی در باب برهان گفته بودیم. یکی ذاتی مقوم بود، یکی هم عرض ذاتی بود. داره این دوتا رو توضیح میده. فإن الضرورا ضروریات هی اما اجناسها و فصولها و اما عبارزها ذاتیه. اون الخاصه به کل جنسن رو من جایی داختم تا توضیح بدم بعدا. ضروریات یا اجناس و فصولند یا عبارز ذاتیند. یعنی محمولی که جنس و فصل باشد برای موضوع، یا عرض ذاتی باشد برای موضوع. که هر چیدم عرض ذاتی باشد، یعنی موضوع در محمول، در تعریف محمول اخذ شود. ایشون میگه ضروریات خاصه یا به کل جنسه، قید خاصه میاره. در باب برهان شما احتیاج دارید که محمولتون ضروری باشه، علاوه بر ضروری بودن با ذاتی هم باشه. ذات محمول اگر ذاتی موضوع باشه، اختصاص به موضوع پیدا میکنه. پس محمول ذاتی اختصاص دارد به موضوع. حالا اگر ضروری باشد، ضروری باب برهان، اونم ذاتی هست دیگه، ذاتی در ضمنشه. پس ضروری باب برهان هم به خاطر اشتمال بر ذاتی بودن اختصاص دارد. اختصاص به موضوع داره. موضوع ممکنه از یه جنس هر جنسی باشه، لذا ایشون میگه خاصه به کل جنسه. موضوع ممکنه انسان باشه، ممکنه چیز دیگه باشه، هر چی هست محمول اختصاص به این جنس داره. وقت محمولی که اختصاص به این جنس دارد، به این جنس یعنی به این شی، به این ماهیت، هر چی هست، این محمول گاهی جنس است برای این موضوع، گاهی آرزاتی است. فإن الضروریاتی که اختصاص دارند به کل جنس، این کلمه اختصاص آورده به خاطر اینکه این ضروریات فقط ضروری نیستند، ضروری و ذاتی هستند و اون ذاتی عامل اختصاصشون میشه، ذاتی بودن عامل اختصاص میشه. ضروریاتی که اختصاص دارند به هر جنسی، یا اجناس اون جنسند و فصولش، یا عوارض ذاتی اون جنسند. توجه کنید ضمیر اجناس ها و فصول ها همچین عوارض ها رو دارن برمیگردن به کل جنسن، با اینکه کل جنسن مذکره، ولی خب کنایه از خیلی اموره، لذا میتونیم به لحاظ معنا مؤنث قرارش بدیم. کل جنسن میتونه انسان باشه، میتونه کاتب باشه، میتونه هر چی باشه. یعنی شما باید ببینید اسقر چیه، اوسط به این اسقر داره نسبت داده میشه، محمول به این اسقر داره نسبت داده میشه. وقت اگر محمولتون جنس بود برای این اسقرها یا برای این جنسها، منظور از جنس اینجا جنس لغوی ها، به کل جنسه منظور جنس لغویه، اگر محمول مختص بود ضرورت میشه ضروریات خاصه، یعنی ضرورتی است یا ضروری است که مختص است به موضوع. این توضیحی که دادم برای این بود که ضمیر مؤنث اجناس و فصول ها و عوارض را توجیه کنه. و ما سوا ذلک، غیر از این ضروری که ذاتی است، دو تا ضروری ذاتی داشتیم دیگه، یکی ذاتی باب مقوم باب ایساوجی، یکم ذاتی که به معنی عرض ذاتی است. ما سوای این دوتا، اعراضی که ما سوای این دوتا چی هست؟ یا اعراض لازم هستن ولی مختص نیستن، یا اصلا لازم هم نیستن. غیر از این دوتایی که الان ما در باب برهان کافی دونستیمشون، ضرورت هایی که کافی دونستیمشون، غیر از اینا دوتا دیگه داریم. یکی اونجاییست که ضرورت باشد ولی عام باشد، اختصاص نداشته باشه، دومی که اصلا ضرورت نباشد. این دوتا هیچ کدوم به درد باب برهان نمیخورن. اونجایی که ضرورت داشته باشه ولی عام باشه، مثل سیاهی برای کلاغ، ضرورت داره ولی اختصاصی به کلاغ نداره. سیاهی برای کلاغ ذاتی نیست، نه ذاتی باب ایساقوجی است، نه ذاتی باب برهان، چون اختصاص نداره، یا به تعبیر ایشون ضروری قریبه، قریب یعنی بیگانه است، میتونه جای دیگه هم پیدا بشه. بله، در مقابل ذاتیه، در مقابل مختص. قریب در مقابل ذاتیه، ذاتی مختصه، این قریب یعنی مختص نیست، ضروری هست ولی مختص نیست. غیر ضروری هم میتونیم داشته باشیم، مثل مش برای حیوان یا برای انسان که از عوارض مفارق است، ضروری نیست که دائما اجرا بشه، برخلاف سواد که برای کلاغ دائما اجرا میشه ولو به خاطر آن بودنش ضروری قریب باشه. و ما سوا ذلک، یعنی ما سوای این دوتایی که ذکر کردیم، کل واحد، یکی اجناس و فصول بود، یکی موارد ذاتیه بود، این دوتا رو گفتیم ضروری خواستن. ما سوا ذلک، ما سوای این دوتا فهیه، اینا ضروری خاص نیستند، بلکه یا ضروریات قریبند یا اصلا ضروری نیستند. ببینید ما میگیم ضروریات خاصه، دو تا قید میداریم، هم ضروری بودن هم اختصاص داشتن. بعد اختصاص داشتن رو برمیداریم به جای ضرورت قریبه میذاریم، آخر سرم خود ضرورت هم برمیداریم که مرکب با انتفاع بعض اجزایش نفی شده. یعنی اون قبلی مرکب بود، ضروریات خاصه مرکب بود از ضروری بودن و خاص بودن. خاصه تنهاشو بردارید به جاش غریبه بذارید، اون مرکب منتفی میشه. ضروریات رو بردارید به جاش غیر ضروریات بذارید، اعراض مطلقه بذارید، باز اون مرکب منتفی میشه. حالا هم داریم مرکب منتفی میکنیم، میگیم ماسه بازالش، یعنی اونی که از قبیل این مرکب نباشه، ماسه بای مرکب یا این جزء نداره یا اون جزء نداره. و ماسه بازالش فهیه این ماسه با یا ضروریات هند مثل ضروریات قریب هم مثل سباد لنقرا، و یا ضروریات یا اصلا ضروری نیستن بلکه اعراض مطلقا مثل مشی خارجی بر انسان، نه قوت المشی، فقط مشی خارجی که این از اعراض مطلقه است و میتواند تخلف کند. ولم یعلم من حال میت و شین، البته منها داره، یعنی از چنین ضروریات غریبه یا غیر ضروریات دانسته نمیشه بعد لمیت و شیعن، البته سببش دانسته نمیشه. چرا مثلا سواد برای قراب هست؟ این سببش دانسته نمیشه. پس اونجا که ضروریت خاصه باشد با سبب دانسته میشود، اما در غیر اونجا با سبب دانسته نمیشه.
سبب دانسته میشه یا با سبب دانسته میشه؟
با سبب دانسته میشه.
اصلا خود همینا سبب میشن دیگه. آرز ذاتی سبب میشه در اینکه این محمول بر موضوع، یعنی اکبر برای اثر ثابت بشه.
درست. ولی خود همین ضرورت خاصه، خود این محمول باید با سبب برای موضوع حاصل بشه تا بتونه قطعی باشه، جدا نشه.
حالا الان چه داره میگه؟ لا یعلم منها، از اینها لمیت، یعنی از اینها سبب دونسته نمیشه، ولی یعنی از اونها سبب دونسته میشه.
از کجا؟
ضروریات خاصه.
بله، از اینها سبب دونسته نمیشه، اینا خودشون سبب دارن، دوباره بعدن سبب میشن برای چیزی دیگه، این میشه. ولی اگه خودشون بخوام به دست بیاد، با سبب به دست بیاد، منطقه بعد که به دست آمد سبب میشه برای چیزی دیگه. فعیزا کان در اوسط، تا اینجا بیان کرد که در چه صورت مقدمه برهان است و در چه صورت نیست. حالا باز موردی رو مطرح میکنه که هست، مقدمه میتونه مقدمه برهان باشه و اختصاص ازش استفاده بشه. وقتی اختصاص ازش استفاده شد، مخصوص و منحصر میشه به علم مربوط به خودش، نمیتونیم از این علم تجاوزش بدیم به علم دیگر. فیضا کانل، یعنی مثلا پس کنید مقدمه که در برهان به کار میره، میبینیم محمولش ذاتیست برای موضوعش، ذاتی و ضروریست. میگیم که پس این محمول اختصاص دارد به موضوع، و در هر علمی که این موضوع صادق است، این محمول می آید و این قیاس اجرا می شود، چون اختصاص به این موضوع داره. حالا اگر علمی موضوع دیگر داشت، این محمول نمی تونه بیاد و این برهان هم مورد استفاده قرار نمی گیره. پس برهان مخصوص علم مرتبطه به خود همون برهانه، مگر اینکه شما مقدمه رو مقدمه عام بگیرید که در اون صورت از ضرورت بیرون میاد. نتیجهش اختصاصه دیگه، هر کدوم از دو ذاتی نتیجهش اختصاصه. اگر اختصاص پیدا کرد این محمول به این موضوع، باید ببینید این موضوع که موضوع مسئله است تو کدوم علمه، تو علم دیگه نبرید. مثلا این محمول اختصاص به کم متصل داره، حالا چه خود کم متصل، چه افراد و انواع کم متصل، این باید بره تو هندسه، تو حساب نباید مورد استفاده قرار بگیره. دلیله، برهانه، اما برهانیست که مقدمش این چنینه. این جاش توی علم مخصوصه، از اون علم مخصوص نمیتونه بیرون بیاد. چرا؟ چون خود برهان مخصوصه. یعنی چی؟ یعنی محمولش مختص به موضوعش، موضوع مسئلم که یا همون موضوع علمه یا مصداقی از موضوع علمه. اگر این مسئله محمولش اختصاص به این موضوع داره، در موضوعات دیگه نمیره. پس در علوم دیگه نمیتونیم از این مقدمه استفاده کنیم و این برهان نمیتونیم در مقدمه در علوم دیگه اجرا کنیم. فین کانال اوسط و الاسخر ذاتی، یعنی اگر اوسط برای اسخر ذاتی باشه که صغرا میشه ذاتی یا ضروری، ول اکبر و لعوست ذاتی، یعنی اکبر هم برای اوسط ذاتی باشه که کبرا میشه ضروری. در این صورت چون اختصاص دارد محمول چنین قضیهی به موضوعش و موضوعش هم یکی از مصادیق موضوع علم است، پس این برهان اختصاص دارد به موضوع همین علم. در علم دیگر چه موضوع دیگر داره اجرا نمیشه. پس نمیشه برهانی رو از علمی به علمی دیگه منتقلش کنی مگر کبراش رو دستکاری کنی. کبرا مثلا مربوط به باب هندسه است، شما نمیتونی تو باب عدد از این برهان استفاده کنی مگر کبرا رو دستکاری کنی که شامل حساب و هندسه هر تو بشه. وقت مشترک میشه این دلیل، وقتی مشترک شد هم در هندسه بکار میرم در حساب. اگر اوسط برای اصغر ذاتی بود و اکبرم برای اوسط ذاتی بود، قهرن هر دو مقدمه برهان بودند و اختصاص به موضوع داشتند، لم یمکن ان ینتقل من علم الاخر، این برهان نمیشه از علمی به علمی دیگر برد، بلکه باید اختصاصش داد به همون علمی که موضوع مقدمه این برهان یعنی اصغرش مطابق با موضوع اون علمه. بل یبین کل علمین به مقدمات خاصه، هر علمی به وسیله مقدماتی که اختصاص دارد بیان می شود. مثل الهندسیات، مثل الهندسیات مثال برای مقدمات خاص است. علم به این مقدمات یبین به براهین خاصه، به براهین خاصه به هندسه. این به براهین متعلق به یبینه. اون مثل الهندسیات جمله معترض است. به براهین متعلق به خاصه نگیرید، نگید به مقدماتی که اختصاص دارن به براهین خاصه. بل یبین کل علم به مقدماتی که خاصند، مثل هندسیات که مقدماتش خاصه، یعنی خاصه به هندسه است. بیان می شود هر، بلکه بیان می شود هر علمی، هر علم و مقدمات خاصه ای بیان می شود به براهین خاصه ای به هندسه. اگر مقدمه اختصاص به هندسه داره، برهان هم باید اختصاص به هندسه داشته باشه. ولی عددیات بالعدد، ببینید چه تقدیری می گیرم. و یبین کل علم بالعددیات خاصه بالعدد، یعنی به براهین خاصه بالعدد. اونجا گفت براهین خاصه به هندسه، اینجا میگه براهین خاصه بالعدد. یعنی در هر علمی باید برهان مناسب همون علم رو به کار ببریم. اگر این علم مربوط به هندسه است، تو حساب کارش نگیریم، بلکه تو هندسه به کارش بگیریم. خب این روشن دیگه. ولم یدخل فی شیء من الامور بیان منقول، در این صورت باید بگیم در هیچ یک از علوم بیانی که از علم دیگر نقل شده وجود ندارد، بلکه بیانات در هر علمی مناسب همون علم، همون علمه، داخل نشده بیان منقولی، من بیان منقولی که فاعل لم یدخل اول ذکر میکنم، داخل نشده بیان منقول در هیچ یک از علوم دیگر. بله علم داری؟ علوم فکر میکنم بهتر از علم باشه، چون فیشه این داره. بله علوم بهتره. بله بلم یدخل فیشه من العلوم بیان المنقول، در در هیچ یک از علوم بیانی که از علم دیگر نقل شود به اینجا داخل نمی شود. هر بیانی مخصوص خود همون علمه، بیانی که منقول باشد یا بیانی که غریب و بیگانه باشد اونم نمیتونی تو هیچ علمی بیاری، مگر این بیان فی ما یشترکان فی باشه، یعنی مربوط به دو علمه، مربوط به علم دیگره، ولی طوریست که در این علم مورد نظر ما هم میشه اجرا بشه. مثلا فرض کنید که مخصوص هندسه، مربوط به هندسه است، ولی ما میخوام ازش تو حساب استفاده کنیم، میبینیم که یک مقدمه مشترک داره که باعث میشه که ما این قیاس رو هم در هندسه به کار ببریم هم در اعداد. خب در این صورت مجازیم که در هر دو به کار ببریم. این الا فی ما اشترکان گفتم داخل در هیچ یک از علوم نمیشود بیان منقول یا بیان غریب، مگر فی ما اشترکان فی، در آنچه که هر دو علم در اون مشترکن. اگر مسائل مشترکی داشتن میتونن اون برهانی که در اون علم بکار رفته در این علم بکار بره. خب از اینجا میفهمیم نتیجه کلی رو میگیریم، فتکون المقدمات مناسبتون لنتیجه. اول فصل گفتیم مقدمات باید مناسب نتیجه باشن، حالا هم روشن شد مقدمه باید مناسب نتیجه باشه. اگر مقدمه مخصوص علم است نتیجه هم باید مخصوص همون علم باشه، اگر مقدمه ضروری است نتیجه ضروری تا آخر. خب فصل بعدی رو باید بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.